که در مورد جریان استصحاب اطراف علم اجمالی مانع سقوطی وجود دارد، هم در مرتبه امتثال که مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است، کما علیه شیخ اعظم مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه رضوان الله علیه و همچنین در مقام جعل که مستلزم جعل حکمین متنافیین است، اما به نحو اجتماع مثلین و اما به نحو اجتماع ضدین، کما علیه محقق اصفهانی رضوان الله علیه. این مانع نیز وجود دارد، ولی در فرمایشات مرحوم شیخ و همچنین صاحب کفایه این مانع ذکر نشده است. این نسبت به مقام ثبوت است. نسبت به مقام ثبوت ما فعلا در اینجا بحثی نداریم. خب اگر نسبت به مقام اثبات به عنوان این که آیا مانعی هست یا نه بحث بشود، بعد از وجود مانع در مرحله ثبوت یقیناً این باید بر اساس فرض باشد. یعنی اگر بگیم در مرحله ثبوت اشکالی ندارد، حالا باید بررسی کنیم که در مقام اثبات اشکالی هست یا نه، مانعی وجود دارد یا نه. اما اگر در مرحله ثبوت مانع باشد، دیگه لازم نیست بحث کنیم در مقام اثبات. بحث مقام اثبات متفرع بر عدم وجود مانع است در مقام ثبوت. اما اگر در مقام ثبوت مانع داشته باشیم، دیگه نباید بحث بکنیم در مرحله اثبات. این که بحث شده است از باب این است که البته امکان دارد و اون اینی که ما اگر در رابطه با اصول و امارات قائل به جعل حکم نباشیم، آخر بحث دیروز اشاره شد که مبنای تحقیقم همین است، ما قائل بشویم اصول و امارات در حقیقت غیر از منجزیت للواقع علی فرض المصادفه و معذریت نسبت به مخالفت با واقع چیز دیگری نتیجه ادله اعتبار اصول یا امارات نیست. بنابراین می توانیم بحث اثباتی داشته باشیم و بعیدم نیست که بر همین اساس است که بحث مقام اثبات. خب روایتی که در رابطه با استصحاب هست که پری روز بحثی این روایت رو خواندیم، در اون روایت ادعا شده است به لحاظ اشاره می شود به لحاظ تعمیم در شک، از نظر اینکه شک مقارن باشد با علم اجمالی یا غیر مقارن باشد با علم اجمالی، و عمومیت در علم که علم را اعم بدانیم از علم اجمالی و علم تفسیری، ادعا کردند که آقا این صدر و ذیل روایت در مورد علم اجمالی و مواردی که علم اجمالی قائم شده باشد با هم تهافت دارند و قابل اجتماع نیستند. به این بیان اگر در ظرفی فرض کنین یقین داریم که احد الکأسین نجس در او واقع شده است، پس قطع داریم به این که مایع در یکی از این دو ظرف متنجس است، قطره دمی مثلا درش افتاده است، حالت سابقه هر دو هم طهارت بوده است، در اینجا با اینکه یقین به وقوع قطره ای من الدم در یکی از این دو کاسه هست، در این حال آیا شک هست یا نیست؟ شک هم ما داریم، نمیدانیم اون ظرفی که وقع فیه دم این ظرف هست یا اون ظرف، به تردید هست. حالا میایم سراغ استصحاب. اگر ما به استصحاب اعتنا کنیم، حالت سابقه این دوتا ظرف طهارت بوده است. بالخصوص هر یک از اینها رو که در نظر بگیرید، میگیم این کاسه‌ای که فرض کنید سمت راست هست، سابقا اون مایع در او پاک بوده است، الان شک داریم که آیا باقی است اون طهارت یا خیر، چون نمیدانیم وقع فیه دم املا، استصحاب بقا طهارت میکنه. در اون دومی هم همینطور ارکان استصحاب موجود است، یقین به طهارت سابقا، شک در بقای اون طهارت لاحقا. چرا؟ چون شک در این داریم که وقع فیه دم املا، استصحاب طهارت میگوید محکومن هر دو به طهارت. چون شک اعم بود از این که همراه باشد با علم اجمالی مثل این مثال یا همراه نباشد، شک محض باشد و علمی در میان نباشد. خب میاد سراغ علم اجمالی. علم اجمالی عرض کردی منجز حکم است، وجوب اجتناب از نجس اگر علم پیدا کردیم، این وجوب الاجتناب می شود منجز، یعنی باید موافقت کنیم و مخالفت او عقاب دارد. خب در اینجا بعد از آنی که علم پیدا کردیم که وقع قطرتون من الدم در یکی از این دو کس، این علم هست، خصوصیت این که در کدوم یکی هست و مصداق این کسی که دم در او واقع شده است، مصداقاً برای ما مردد است باشد، اما علم داریم که قطعاً یکی از این دو وقع فیه دم، این علم منجز اون یجب الاجتناب عن النجس است. اگر منجز اوست، ما باید کاری بکنیم که مخالفت عملیه نداشته باشیم قطعا، و اون به این است که از هر دو اجتناب بکنیم. چون اگر از هیچ کدوم اجتناب نکنیم و بر اساس استصحاب عمل کنیم، یقین داریم بعد از این که معامله کردیم با مایع در هر دو ظرف به نحو معامله با مایع طاهر، یقین داریم یک نجسی را ما استعمال کردیم با اینکه وجوب الاجتناب داشتیم. پس به علم اجمالی نظر بکنیم، حکم وجوب اجتناب در حق ما منجز و باید به او اعتنا کرد. به صدر این حدیث روایت نگاه کنیم که لا تنقض الیقین به شک هست، باید هر دو را ما طاهر بدانیم. لذا میگن در این مورد مفاد صدر طهارت هر دوست، مفاد ذیل وجوب اجتناب از هر دوست، لذا صدر و ذیل با هم سازش ندارن. خب این ذیل تعبیر می کنند به این که اطلاق یقین را تحدید می کند، یعنی حد می زند. اطلاق یقین تهدید می کند شک را، که این که شما لا تنقض الیقین به شک، اون شکیست که غیر مقترن با علم اجمالی باشد. یقین سابق را با چنین شکی رفع نکنید، شکی که مقارن با علم اجمالی نباشد. اما اگر این لذا تعبیر میکنن که آقا ذیل محدد صدر است، اصطلاح رو بدانیم چون در اصول زیاد تکرار میشود اینجور اصطلاح. محدد است یعنی چی؟ یعنی دائره به اصطلاح شک را که در صدر میگوید لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، ذیل انقضه به یقین آخر هست. این محدد صدر است، یعنی شک را تهدید میکند، دائره او را تضییق می کند، شک مطلق است. شک چجور مطلق است؟ میخواد عرض کردم مقارن باشد با علم اجمالی یا غیر مقارن باشد. اگر اطلاق شک باقی باشد بین صدر و ذیل تعارض است. برای رفع این تعارض بین صدر و ذیل گفتن آقا اطلاق یقین در این روایت محدد شک است، لذا می شود ذیل روایت محدد صدر روایت. کجای صدر را تهدید می کند؟ عنوان شک را. لذا می گوید اون شکی که نباید ما نتیجهشی می شود، اون شکی که ما نباید به وسیله او یقین را نقض کنیم هر شکی نیست، بلکه خصوص شکی است که غیر مقارن باشد با علم. و در مورد فرض ما شک مقارن است با علم اجمالی، چون علم عام بود از علم اجمالی به علم تفصیلی. پس به اطلاق یقین ما شک در صدر روایت را حد میزنیم به این که اون شکی نباید ناقض یقین باشد که غیر مقترن باشد با علم. ولی اگر شک مقارن با علم بود چنین شکی، البته اینجا نقض ناقض شک نیستا، اون علم اجمالی که همراه با شک است اون ناقض یقین سابق است، یقین سابق را علم نقض میکند. به این معنا که این علم گرچه همراه هست با شک، شکش دیگه قابل اعتبار و اعتنا نیست. به این شک نگاه نکن، به علم نظر کن. نقض یقین به یقین هیچ اشکالی ندارد. صاحب کفایه یک بیانی دارند برای به اصطلاح عنوان مناقضه غیر از بیانی که ما عرض کردیم. عبارت صاحب کفایه این است، دقت بفرمایید، میفرماید مقتضای صدر، صدر روایت، لزوم اخذ به حالت سابقه است. اینجا شما حرفی نداریم در هر دو طرف. چرا؟ چون ما هر طرفی را به تنهایی که نگاه کنیم، ارکان استصحاب که یقین سابق است و شک در بقا موجود است. بعد مقتضای ذیل تعبیر کردن لزوم اخذ به خلاف حالت سابقه در عهده ما هست. ما رو این قضیهش حرف داریم، مقتضای ذیل لزوم اخذ به خلاف حالت سابقه در عهده ما هست. چون ما علم اجمالی که پیدا کردیم به این که قطره دم در این یکی از این دو ظرف واقع شده است، میگن نتیجهش این است که در مورد علم اجمالی که شما در یکی از دو طرف باید برخلاف حالت سابقه عمل کنید. این عبارت گرچه نتیجهش یک چیز می شود، ولی که این عبارت خیلی لطف ندارد. بله به طور بله 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 تمام حرفم در همینه. ولی ایشان می فهمون نتیجه این ذیل بل اون قضه به یقین آخر این است که ما در یکی از این دو طرف چی کار باید بکنیم؟ برخلاف حالت سابقه. این اصلا با مبنای صاحب کفایه این فرمایش سازش نداره. چرا؟ چون ایشان علم اجمالی را منجز در دو طرف قرار میدن، نه در یک طرف. و ایشان میفرماین مقتضای ذیل اخذ به خلاف حالت سابقه در یکی از دو طرف است. با اینکه بر اساس مبنای ایشان اگر علم اجمالی منجز است، دو طرف باید برخلاف حالت سابقه رفتار بشود، یعنی اجتناب از هر دو لازم است نه از یک طرف. اجتناب از یک طرف کافی نیست، چون معناش این است که اکتفا میکنن به موافقت احتمالیه. این بیان با مبنای شیخ انصاری خوبه که قائل به جواز اکتفا به موافقت احتمالی است، ولی با مبنای صاحب کفایه که قائل به وجوب موافقت قطعی است کما اینکه قائلن هر دو به حرمت مخالفت قطعیه، این با مبنای صاحب کفایه جور در نمیاد. چون اگه ما گفتیم موافقت باید قطعیه باشد، باید مخالفت کنیم با حالت سابقه در هر دو طرف و از هر دو اجتناب کنیم و اکتفای به اجتناب از یکی از دو طرف کافی نیست. چرا حالا این بیانی که ما عرض کردیم از فرمایش مرحوم صاحب کفایه بهتر است و اولویت دارد؟ نمیخوام بگم فرمایش صاحب کفایه بی اشکال، یعنی اصلا مردود هست، نه خالی از اشکال نیست، چون علم اجمالی را علی ای حال ایشان مؤثر دادسته است. اگه مؤثر نداند بله با ایشان حرف داریم، ولی مؤثر میداند، اما مؤثر در یکی از دو طرف، نه مؤثر در هر دو طرف. وجه این که بیانی که عرض شد اولا هست از فرمایش صاحب کفایه این است که اگر علم به تکلیف پیدا شد، خواه علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی، با وجود علم به مبنای جعل حکم، اونایی که قائلن که مفاد اصل جعل حکم است، دیگه آمدن دلیل استصحاب و جعل حکم مماثل معقول نیست، چون اجتماع مثلین مانند اجتماع ضدین مستحیل است. اگر شارع حکمی جعل فرموده است و اون حکم به عنوان دایی کافی با کفایت کند، دیگه جعل مجدد برای همون حکم نسبت به همون موضوع معقول نیست، لغو است جعل دوم. در اینجا هم همینطور، اگر اون حکم واقع به واسطه علمی که پیدا کردیم منجز شده است و دائویت دارد، دیگه بر اساس استصحاب جعل حکم ظاهری بشود، یا بر اساس علمی که پیدا شده است جعل حکم ظاهری بشود، برخلاف بر وفاق او معقول نیست، کما که برخلاف او ایزد معقول نیست. اساسا جعل حکم پس از فعلیت حکم سابق، اجتماع این دو خواه مماثل باشند یا متضاد و غیر مماثل، هر دو غیر معقول است. ولی معنای عبارت صاحب کفایه این است که اشکالی ندارد در یکی طرف، در یک طرف که در اون طرف بقای بر حالت سابقه بلا اشکال شد، اون طرفی که باقی بر حالت سابقه باشیم یا موافق است با واقع یا مخالف با واقع. اگر موافق واقع باشد اجتماع مثل این است، اگر مخالف با واقع باشد اجتماع ضد این است. لذا باید این چنین گفت: بعد از آنی که علم برخلاف حالت سابقه پیدا شد، ولو علم اجمالی، موضوع استصحاب که شک در بقا باشد برداشته می شود. یقین به حدوث و شک در بقا، دو رکن دارد استصحاب. رکن دوم در جواب در این که باید استصحاب کرد، شک در بقا هست. وقتی علم پیدا شد در ظرف بقا دیگه شک نیست، حالا میخواد علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی. با آمدن علم در مرز در ظرف بقا، وقتی شکی وجود ندارد، ما چطور بتوانیم استصحاب بکنیم و چطور این حرف رو بزنیم که آقا حالت سابقه را در یک طرف، آخه یک در یک طرف ما رعایت بکنیم ولی در طرف دیگر مخالفت کنیم با حالت سابقه؟ معنا ندارد. اگر به هر حال استصحابی هست باید در هر دو باشد. اگر هم شک در بقا مبدل شد به علم به وسیله آمدن علم اجمالی، از هر دو باید رفعیت کرد، چون شما در اینجا خصوص اون فرد را که نمیدانید، چون خصوص فرد را نمیدانید، قطع نظر از این علم اجمالی در هر دو استصحاب جاری میکردید. میگیم دو تا استصحاب داریم. این تعدد استصحاب منشأ این شبهه شده است که چنین بیانی را بفرمایند که ما در یک طرف مخالفت با حالت سابقه میکنیم، در یک طرف مخالفت با حالت سابقه نمیکنیم. این حرف رو نباید بذاریم. چرا؟ برای خاطر این که این تردید منشأ تعدد استصحاب است. ولی وقتی که علم پیدا کردیم به این که نجسی در اینجا واقع شده است، این نجس ولی این که مصداقش معین نیست برای ما که این ظرف است یا او، ولی وقتی به طور کلی بیان میکنیم اینطور میگیم، میگیم حالت سابقه این دوتا ظرف طهارت بود، الان یقین داریم که این دوتا ظرف طاهر نیستن، پس بنابراین یقین داریم به این که در ظرف بقا شک در بقا طهارت نیست، بلکه قطع به ارتفاع طهارت است. اما مصداق اون فردی که طهارتش مرتفع شده است برای ما مشخصی نباشد، اما اثر واضح است به واسطه آمدن علم، و اونی است که ما دیگه شک در بقا طهارت نداریم، بلکه علم به ارتفاع داریم. با علم به ارتفاع استصحاب کردن معقول نیست. لذا نهی از نقض یقین به شک موضوعاً برداشته شده است. رفع یقین به شک دیگه نیست، بلکه رفع یقین به یقین هست. علاوه بر این که در مورد ذیل روایت، اگر ما اخذ به حالت به خلاف حالت سابقه را به یکی از دو طرف تخصیص بزنیم، کما اینکه صاحب کفایه این کار را کردن، از کردن که این اصلا با مبنای صاحب کفایه جور نیست، با مبنایی که در اینجا دارن فرمایند علم اجمالی را نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم مؤثر می دانن، کما اینکه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مؤثر می دانن. بله با مبنای شیخ انصاری جور در میاد این تخصیص، ولی با مبنای صاحب کفایه این تخصیصی که زده ان زیل را مطابقت ندارد، برخلاف مبنای ایشان است. معذالک اشکال آخرش این است که عدم جریان اصولی که مخالف با علم هست فقط باید ملتزم بشون، اما اگر اصل موافق با علم باشد بنابراین باید بلا اشکال باشد. ما که قائلیم در اطراف علم اجمالی اصل جاری نیست، یعنی اون کسانی که قائلن به طور کل، میگن فرق نمی کند، میخواد اصل موافق با علم باشد یا مخالف با علم باشد، با آمدن علم اصل جاری نیست چون موضوع ندارد. ولی با بیان صاحب کفایی میفهمن نه، خصوص اصول مخالف با علم جاری نیست، اما اگر مفهومش اینی که اگر موافق باشد بلا اشکال است، یا تازه اصلا اصل مفهوم نکنیم، اینجور که ایشان بیان کرده ان موجب این میشود که در نتیجه ما فقط اصلی را قائل به عدم جریان باشیم که مخالف با علم باشد، ولی اگر اصل باشد، اصلی باشد که موافق با علم اجمالی باشد، جریان او باید بلا اشکال باشد، و حال این که تفکیک بین اصل مخالف و موافق هم بی وجه هست. اگر اصل جاری نیست، فرقی بین این که اون اصل موافق باشد یا مخالف، و علت عدم جریان نبود موضوع برای اصل است، و عدم موضوع برای اصل هم در اصول موافق جا موجود است، هم در اصول مخالفه با علم اجمالی. والله العالم، صلی الله علی محمد.